عباس علیه السلام حدود سال 26 مثلا هجری نام متولد شده، در زمان خلافت عثمان ظاهرن بوده باشه. موقع شهادت 34 ساله است به روایت مشهور جناب عباس. حالا از 32 ساله گفتن تا 39 ساله که عباس رو مادرش تربیت کرد که چنان ادب داشته باشه و ایثار و وفا و شجاعت که از اولم ام المؤمنین به عباس و بچه هاش آموزش داده بود. درست شما ها برادران حسن و حسین و زینبید، اما شما در رده اونا نیستید. همیشه بدونید هم به لحاظ مادرشون، هم سنتون، هم همه چیزتون، شما و اونا فرزندان علی هستید، ولی حواستون باشه به اینکه همیشه باید پشت سر اونا باشید و همیشه تا آخر باید در کنار اونا باشید. و این خیلی جالبه که عباس، حضرت عباس میگن در جنگ صفین یه نوجوان 15-16 ساله است و تو خط مقدم می‌جنگید. نامش رو عباس می‌گذاره. عباس یعنی کسی که به دشمن لبخند نمی‌زنه، محکمه. عباس عبوس یعنی چهرش محکم و گرفته است در برابر دشمن. عبوس نسبت به ظلم و قمر خندان است نسبت به نیکی و مردم و چهره گشاده با مردم و چهره غضبناک با دشمن. این وضعش بود. به لحاظ علمی هم حضرت عباس رو هم پدر علی هم مادر به لحاظ علمی تربیت کرد. حضرت امیر جایی میگن که این ولدی العباس زق العلم زقا. علی میگه، حضرت علی میگن که عباس علم رو مثل کبوتری که بچه کبوتری که از دهان مادرش آب و غذا میگیره اینجوری گرفت از من و از مادرش. یعنی از کودکی روی برنامه داشتیم رو و عباس و برادرانش به این به لحاظ علمی و اخلاقی و عملی تربیت شد. عباس لحظه لحظه تربیت شد و برادراش هم همینطور. و باز نقل شده که حضرت امیر وقتی حضرت عباس کودک بود دستای عباس رو لخ میکرد و زیاد میبوسید، یا آستینش رو میزد بالا دستاش رو زیاد میبوسید. باز نقل شده که وقت جناب ام المؤمنین از حضرت امیر میپرسن که چرا دستش رو زیاد میبوسیم؟ چون قضیه کربلا رو نقل میکنن که این دستش قد خواهد شد در کربلا. و جالب موقعی که کاروان سید شهدا دارن حرکت میکنن از مدینه میرن، ام المؤمنین که به دلائلی نمیتونه با این کاروان بره و از سید شهدا بهشون میگن نیان، به بچه هاش میگه که شما چشم حسین، قلب حسین و سپر حسینی. این سفر دیگه میرید و بر نمیگردین احتمال قوی. این خطر، سفر خطر و خونه. شما باید سپر حسین باشید تا آخر، شما محافظان حسینی. این بچه هاش اینجوری تربیت میکنه و میفرسته. اینا میان و جناب فاطمه ام المؤمنین بچه ها سوال نمی کنه، هرچی قضیه شهادت بچه ها رو چهار تا فرزندش رو مهم بگن توجه نمی کنه، از حسین می پرسه. بعد که میگن حسین قطع قطع شد و سرش رو از بدنش جدا کردن، ایشون دیگه از کردن می زنه زیر گریه و می شینه و میگه که رگ قلبم رو پاره کردی الان. بعد سپر خونین عباس رو آوردن برش، گفتن این سپر عباس که چاک چاک شده و بدن عباس تک تک شد و تا لحظه آخر جنگید و بدون دست می جنگید و سرش رو کوبیدن. ایشون می پرسه وقتی که عباس رو زدن سرش رو حد می کردن دست در بدن داشت؟ چون هم یار می خواست بینی فرمایش از تعمیر که می گفت دستش رو قطع می کنن چی، هم چطور کسی جرأت کرده به عباس نزدیک بشه؟ چون تا وقتی دست در بدن داره کسی جرأت نمیکرد نزدیکش بیاد. جواب میدن نه، دستش، هر دو دستش بریده شد، قطع شد تو نبرد. وقتی که دیگه آمدن افتاد، آمدن سراغش، دستی نداشت که از خودش دفاع کنه. آخ اینجا همون لحظه همون جا این شعر رو گفت که یا من رعل عباس کر علا جماهیر النقد راه من ابنا حیدن کل لیس ذی لبد اون بیتو ان ابنی اصیب به رأسی مقتوعیت ویلی علا شبلی امانه به رأسی زربریم لو کان سیفک فی یدی که لما دنا منها هد. یا یاره حتما دست در بدن نداشت وقتی که جرأت کردن نزدیکش بشن. یک کسی که عباس رو دیدی وقتی پی در پی حمله میکرد به قلب دشمن میزد، جماهیر دشمن، توده ها به قلب سپاه دشمن میزد و از هیچ کس نمیترسید، در حالی که پسران حیدر حسین و فرزندانش پشت سرش بودن، یعنی اینا آمدن جلو که فدای اونا بشن، هر کدومشون یک شیر قرآن بودن. به من خبر دادن که پسرم ضربه زدن به سرش اون لحظه ای که دستهاش بریده شده بود، دست نداشت. وای بر من، برای جوان من، شیرمرد من. به همین طوره وقتی میتونید به سرش ضربه بزنید که دست نداره. لو کان سیف و کفی یدی کلما دنا منه احد، اگر شم دست داشتی و شمشیر تو دستت بود کسی جرأت نمیکرد به تو نزدیک بشه که بخواد سرت از بدنت جدا کنه. این یک همچی وضعیت، یک روح مقاومت. بعدم میدونید ایشون بعد از حضرت امیر خواستگارانی داشت و به هیچ وجه آدمای مطرح و مشهوری هم بودن. گفت من پس از علی با کسی ازدواج نمی کنم و به همسر دیگر علی هم گفت که ما نباید بعد از علی با کسی ازدواج کنیم، باید نام علی رو ما باشه تا آخر، و همینطور هم بود. خب حالا اینو عرض کردم، هم ادا احترام به ایشونه که الگوی همه مادران و همسران شهادت است، هم بیشتر یک معیار همینه. وقتی هم بحث جهاد و شهادت، منظور گردن کلفتی و خشونت و خونریزی و اینا نیست. الان ما وقتی اسم عباس میاد، ما به یاد وفا و شجاعت و انسانیت و شرف میفتیم، نه به یاد خشونت. با اینکه ایشان قربانی بدترین خشونت ها شد و مرد جنگه، این اصلا جهاد و شهادت تو فرهنگ اسلامی و عاشورایی اینه که فرزندان مجاهدین و شهدا با شنیدن نام اونها و ذکر اونها به یاد شجاعت و صداقت و مهربانی اونها میفتن، نه به یاد خشم و خودخواهی و اینا. آخرین نمونش هم الان شهید سلیمانی است که ایشون دیدید که چه تیپایی در کل دنیا آمدن برایش عشق میریختن، با اینکه به قول غربی ها رهبر تروریست های جهانه، به قول آمریکا و رئیس جمهور آمریکا گفت اینا این هزاران آمریکایی رو کشته در عراق و افغانستان، که اینا هم تا به حال نمیگفتن. شما ببینید هیچ کس وقتی که اسم شهید سلیمانی آمد یا شهید ابو مهدی آمد، به یاد گلادیاتورا، به یاد کماندوهای خونریز مثل آمریکایی صهیونیستی نیفتاد. اینا رو به عنوان مظهر عشق و سردار دلها و دقت کردید دیگه، همه به اسم ایمان با نگاه معنوی و اخلاقی و انسانی به اینا نگاه کنید. این فرق جهاد و شهادت و مبارزه در فرهنگ اسلامی شیعی است با جنگ و خشونت در فرهنگ‌های مادی. مادر چهار شهید کربلا، جناب ام البنین، فاطمه ام البنین، این خانمی که در حد و اندازه بود که پس از فاطمه سلام الله علیها، البته با فاصله چند سال، همسر علی بشه و برای فرزندان فاطمه مادری کنه. یک زن عادی نبوده، یعنی حضرت امیر علیه السلام که با هر کسی ازدواج نمی کرد. خود این یک معیار بر این که این شخصیت ایشون در چه حدی بود که علی علیه السلام و هم بعد از تحقیق، بعد از پرسجو ایشون رو انتخاب کردن و با ایشون پیشنهاد ازدواج دادن. از جمله تحقیقات برادر حضرت امیر جناب عقیل هست که ایشون نسب شناس بود، یعنی تمام تیره‌ها و قبائل و اینا رو میشناخت، آدم شناس بود و خب مدام هم تأکید میکردم به حضرت امیر که ازدواج بکنید، هم بچه ها کسی بالا سرشون باشه، هم خود شما تنها هستید. طبق بعضی نقلات دو سال، شاید دو سه سال بعد از شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها، طبق یه نقلم حدود 7-10 سال بعدش این ازدواج صورت گرفته و عقیل این تیره و این خانواده رو شناسایی میکنه و که حالا راجع به خانواده ایشون هم نکاتی عرض بکنم و این پیشنهاد رو میکنه، چون از تعمیر میفرمان باید کسی باشه که فرزندانی که از ما از این دنیا میاره اونا هم همه رسالت دارن، آدم های معمولی نخواهند بود، مادر معمولی نباید داشته باشن، پدرشون معمولی نیست، مادرشون هم نباید ماد معمولی باشن، باید هم به لحاظ اخلاق و عاطفه و انسانیت، هم به لحاظ شجاعت و اقتدار، یعنی یک زنی باشه، مادری که مجاهد پرور باشه. یعنی حتی تعبیر شجاعت رو در روایت داریم از تعمیر میفهمن که ما همه زن شجاع از یک خانواده با شخصیتی که شخصیت اجتماعی و انقلابی دارن و حاضرن پای کار بیستن، میخوام از یک چنین مادری فرزندانی به دنیا بیان که خب چهار شهید که هر چهارتا در یک نیم روز کربلا در فاصله نیم ساعت سر و پی در پی به شهادت رسیدن و ام البنین هم یعنی مادر پسران، مادر همین چهار پسر، بلکه مادر فرزندان فاطمه سلام الله علیها هم بود. اینم جالبه که از ادب ایشون، ایشون هم اسمش فاطمه است دیگه، ولی وقتی ازدواج میکنه به حضرت امیر میگن منو فاطمه صدا نکنید، هم بچه ها به یاد مادر نیفتن هم به فاطمه زهرا دیگه، فاطمه وقتی میگن دیگه به من نگید، و همین تعبیر ام البنین یا این تعابیر به کار بره. خب ایشون دو سه سال بعد از کربلا هم ظاهرن از دنیا رفتن و به یک معنا به لحاظ معنوی به شهادت رسید باید گفت و در بقیع دفن شدن. عبدالله و جعفر و عثمان که همه حضرت عباس میگه که برید به شهید بشید، من ببینم و حسین پیش چشم حسین به شهادت برسید و بعدم خود عباس. اینجا هم گاهی دیدم بعضی ها میگن که آقا چرا حضرت امیر فرزندانی دارن از همسران دیگرشون غیر از حضرت زهرا، مثلا به نام فرزند به نام عمر دارن، عثمان دارن، ابوبکر دارن. اینا بعضی ها از اون طرف گفتن که این معنیش اینه که حضرت امیر به احترام مثلا به عشق خلفا اینا هم گذاری ها رو کردن، پس شما شیعه نباید معترض و منتقد باشید به اوضاع. بعضی هم از این بر انکار کردن که نخیر اسما نبوده. این هم حالا جمله معترضه من بگم، چرا اسم عثمان و عمر اینا بود؟ ولی اینا به خاطر اشخاص خاصی نبود، اینا نامهاییه که بین عرب رائجه، اسم میگذارن اسمای مختلفیه. حالا ای که خصوصا به خاطر اشخاص خاصی باشه دلیلی نداری. یه ایده از این طرف به اسم شیعه، شیعیان انکار میکنن که نه نبوده. چرا بوده؟ اصلا فرض کنه من بوده، روایت هم داریم که بوده. خب یکیش هم یه عثمانه که در کربلا شهید شده دیگه. یک معنای دیگه شم که حالا فرض کنیم به احترام، یعنی اونا مثلا بوده باشه، اصلا فرض کنیم همین بوده باشه، موضع گیری امیرالمؤمنین که نسبت به خلفا واضحه چیه، شون منتقد و معترضه، فرض کنیم اونم باشه، این معنیش اینه که ایشون به خاطر وحدت امت و اینکه جنگ داخلی نشه و این حرفا، این همه گذشت و اینا داشت. از اینکه او حرفی که بعضی جریان ها میگن خطاب به شیعه، فرض کنیم مثلا درست باشه که عرض کردن توضیح دیگری داره، بازم یک معنای متعالی دیگه داره. این هم توجه بکنیم، چون از کوچکترین رفتار پیامبر به اهل بیت ما باید نتیجه بگیریم و یک نتیجه عمومی بگیریم، چون امامن ما باید امامت رو تو هر مسئله بهش توجه داشته باشیم. امامت یعنی رهبری، یعنی تو این عمل در چه حوزه‌ای دارن به ما آموزش میدن و رهبری میکنن. خب مادر چهار شهید کربلا، اولا قدرت روحی، یعنی بعد از هزار و اندی سال مادران همسران شهدای ما تو انقلاب و جنگ و تا همین الان که هست شهید میدن، اینا همه اگه ام البنین ها نبودن اینا امروز کارا رو نمیکردن. امروز ما مادر پنج شش شهید نداشتیم که محکمتر از همه بایسته بگه من بچه دیگه هم اگه داشتم میدادم. این الگوهایی مثل جناب ام البنین فاطمه بودن که کاری کرد. ایشون میدونین وقتی که کاروان اسرا برگشت شام که امام سجاد علیه السلام زودتر یک چند نفر رو فرستادن که برن به افرادی بگن آماده باشن، اینا از جمله گفتن به ام البنین، به ایشون، به مادر ما ام البنین در واقع به این معنا با احترام بگید که هر چهار پسر شما پی در پی شهید شدن، هیچ کدوم نیستن. و جالبه اونا وقتی میرن اون فرستاده امام سجاد زودتر از ایشون مدینه خبر بده، ایشون مطلقا از پسراش سوال نمیکنه. هرچی اونا دارن گزارش میدن که مثلا عباس شهید شد، جعفر شهید شد، اوم شهید شد، عثمان، اصلا گوش نمیکنن. هر بار که میخوان بگن میگن حسین شهید شد. از پسرانش که گفتن ایشون تکان نخورد، گریه نکرد. ولی وقتی که گفتن تا گفت حسین چی شد، گفتن ایشون قطعه قطعه شد و سرش رو از بدنش جدا کردن. اونجا در روایت نقش شده که جناب فاطمه ام البنین خانم بلند صدای گریهش و نشست نتونست بیسته. اونجا گفت که الان قد قطعت نیات قلبی، رگ قلب منو الان پاره کردی، کمر منو الان شکست، که خبر حسین رو داری. و بعد که سپر خونین عباس رو بهش نشون دادن، نشست و در حالی که اشک می‌ریخت شعر گفت، که حالا اون رو شعرشون میخونم، که اینم یه بعد دیگه از شخصیت ایشونه. اشاره به حسین، روایت از امام صادق علیه السلام داریم که کام کودکانتون رو با تربت حسین بردارید، که این خاک خونین فرزندان شما رو و نسل‌های بعد از شما رو برای همیشه بیمه خواهد کرد، چون روح مقاومت و جهاد و شهادت بهشون میده. من یکی دو نکته راجع به شخصیت ایشون هم عرض بکنم. اولا ایشون با پسر کوچک عباس، عبیدالله، کودکی بود، نوه ایشونه و پسر حضرت عباسه، که تو کربلا بوده این بچه، جزو اسرای کربلاست. وقتی اینا میان، ایشون مکرر دست این کودک رو، این نوهشون میگرفت و میرفت بقی. شعرهای اعتراضی و انقلابی در سوگ شهدا، در مدح جهاد شهادت میخوند، چون اهل قلم بود، اهل شعر بود، ادیب و شاعر بود. چنان اشعاری میخوند، چنان فضای مدینه رو تغییر داد در کنار حضرت زینب و سجاد، که یک نهضت اعتراض و شرمندگی توامان در مدینه به وجود آمد. حتی دشمنان اهل بیت و عوامل حکومتی شرمنده شده بودند و تو این عزاداری مجبور بودند تظاهر کنند و می آمدند اشک می‌ریختند. چون خود یزید هم دیگه می‌دونید که آخرش دیگه شرمنده شد و مجلس عزای رسمی برای امام حسین گرفت، گفت قرآن پخش کنیم تو مسجد ها، منطقه فقط قرآن بخونیم، ثواب شو هدیه کنیم به حسین، بحث سیاسی نکنیم که چی بود چی شد قضایی اینجوری شد، فقط قرآن بخونیم، همه ساکت. بعد من نگفتم که بکشم، من گفتم برین کلا بیارین، رفتن سر آوردن، حرفش کلا عوض کرد دیگه. آخر فضای مدینه رو هم اینا برگردوندن، از جمله جناب ام البنین با اشعاری که میخوند، که تقریبا با نوش بسیار روزا میرفت بقی، از کربلا به شهدای کربلا میگفت. و یک کودکی که خودش اونجا بود و ایشون گاهی میگفت از این بچه بپرسید چی دید و اینا چه کردن، حکومت چه کرد با اینا. اینم یک بود از شخصیت ایشونه، که راجع به ایشون صحبت نمیشه، همینطور کلا میگن ام البنین رد میشن. راجع به شخصیت ایشون که چقدر مؤثره و چه زن بزرگی است، کمتر بحث میشه. ایشون از قبل از ازدواج با حضرت امیر به عنوان یک دختر با تقوا، با کمال، مؤمن، بصیر، که آگاهی سیاسی اجتماعی داره، ادیب، اهل شعر، اهل قلم، متفکر، بردبار و یک سخنران قویه، شاعر قویست. خانوادهش، پدر ایشون مردی بوده شجاع و شریف، مادرش از نسل بنی کلاب که از اجداد پیامبر بودن، مشهور بودن اینا خانوادهشون در اون قبیله به شرف، به مهمان نوازی، به دلاوری. و داییش شاعر بزرگ عربه، قبیلهشون از سوارکاران شجاع و رزمنده های عرب بودن، بچه های خوبی تربیت کرده بودند. و مادر ام البنین هم جالبه، در تاریخ ذکر میشه که مادر ایشون هم ادیب بوده، اهل قلم و اهل شعر بوده، مادرش هم یه خانم کامل عاقله بوده. عباس که به دنیا میاد، اولا موقع ازدواج ایشون بدونین اعلام میکنه، من بعد از ازدواج میگه من بدون اجازه دختران فاطمه، دختر بزرگ فاطمه، وارد خونه نمیشم، که اونا اجازه بدن من بیام، به منم فاطمه دیگه نگید، من کنیز فرزندان فاطمه. تو این حد یک انسان تربیت شده. و ایشون وقتی که میاد خونه، اتفاقا در روایت نقش در حسن حسین علیه السلام مریض بودن و ایشون پرستاری میکرد. حکومت هایی هستن که حالا به خصوص بعد از انقلاب ما، چون دین آبرو پیدا کرد تو جهان و ملت ها، به خصوص ملت های مسلمان و حتی روشنفکران، سیاسیون، انقلابیون، که اینا همیشه تا قبل از انقلاب ما همه پوز میدادن که بیدینه، حالا یه مرتبه مدل برگشت، حالا دینداری و ادای دینی مد شده، شروع کردن به تظاهر به دین و دینداری. یک موج دین نمایی، ادا اصول مذهبی همه جا شروع شد بعد از انقلاب ما. حتی نامزدهای ریاست جمهوری در آمریکا، در اروپا، که قبلا از جلوی کلیسا رد نمی شدن چون میگفتن اینا مذهبی هن مرتجه هن، حالا دیگه همشون یه پاشون تو کلیساها هست، توی تبلیغات های انتخاباتی رئیس جمهور نامزده ریاست جمهوری آمریکا و بعضی کشور غربی میبینید رسما میرن کلیسا، حتی مسجد میرن، عید فطر میگیرن و از این قبیل. یعنی دینداری مذهبی نمایی مد شد بعد از انقلاب ما. همینطور در کشورهای مسلمان که حکومت ها همه مثل شاه مثل صدام در واقع لا مذهب بودن، یه مرتبه ادا اصول های مذهبی در آوردن. صدامی که اساسا ضد دین بود یادتونه آخراش آمد داد دست خط خودش بود پرچم عراق نوشت الله اکبر، یک مرتبه مذهبی شد و حکومت های منطقه همینطور، حاکم مصر، حاکم اردن، اینا که اصلا همیشه حتی مذهبی های مبارز سنی رو میکشتن نابود میکردن، یه مرتبه طرفدار سنی ها شدن، اعلام خطر کردن که هلال شیعه داره میاد، آیا همه دارن شیعه میشن و جلوی تشیع رو بگیری. شما که اصلا مذهبی نبودید، زندوناتون پر از سنی های مبارز بود در خود مصر و اردن و کجا و کجا، چطور یه مرتبه طرفدار سنی شدید در برابر شیعه؟ در ترکیه همینطور، سنی های مذهبی انقلابی واقعی مثل اون مرحوم اربکان بود، حزب سعادت، اونا رأی آوردن. اول سفرش هم آمد ایران، اون زمان ایشون ضد صهیونیستی هم بود، خیلی نزدیک به ما بود، تا او آمد ارتش به فرمان آمریکا، انگلیس، جریان های لایک کودتا کردن، حکومتش رو سرنگون کردن. بعد از یه مدتی اینا رو آوردن، گفتن یک اینا ادعای حرف اسلامی بزنن، منتها دو سه تا خصوصیت داره، یکی اینکه صریح بگن ما لایکیم، ما حکومت دنبال حکومت دینی نیستیم، از او اخوانیاییم که دنبال حکومت اسلامی نیستن، با اسرائیل هم مشکلی نداریم. دیدید دو سه تا ادا در آورد که چون میدونست امروز کسی بخواد تو جهان اسلام پایگاه پیدا کنه باید همین شعار انقلاب ما رو بده، علی اسرائیل، علی فلان و اینا، دو سه تا ادا در آورد. ولی بعد به جایی که با اسرائیل قطع رابطه کنن، با سوریه، با حزب الله اینا در افتادن، یعنی با جبهه مقاومت در افتادن و دیدید که رابطه‌شون رو با اسرائیل دوباره کاملا برقرار کردن و نشون دادن که همش بازی بود، اداست. یعنی غرب به اینا گفت که ما میذاریم حکومت دست شما باشه، ادای اسلامی در بیارید، ولی واقعا اسلامی عمل نکنید. اولا شعار حکومت دینی اسلامی ندید، حالا شعائر مذهبی مثل حجاب و این چیزا رو بگید، مسجد، حجاب، خانومت با حجابه، ولی غیر از اینکه خانومت با حجابه چه فرق دیگه‌ای داری با حاکمان دیگر در جهان اسلام؟ بلکه از اونا خشنتر، حتی جریان‌های لائیک اینجور حمله نمی کردن، جنگ را بندازن بین مسلمین، داعش را بندازن. یادم میاد اوائل که اینا آمدن یه عده در داخل کشور شبه روشنفکران وابسته ما هم گفتن بله دو تا اسلام داریم، یک اسلام سیاسی رادیکال بنیادگرای حزب اللهی و انقلابی و اینا که ایرانه، اسلام تندرو، یک اسلام هم داریم، اسلام منطقی دموکراتیک مدرن اروپاییه، او اسلام جواب میده، نه ای اسلام. حالا او اسلام مدرن دموکراتیک شده پایگاه اصلی داعش و تکفیری ها و اونایی که میگفتن ما دموکراتیک هستیم و اسلامگرا، صریح گفتن لائیکن و رابطه‌شون رو با اسرائیل تقویت کردن، رابطه‌شون رو و تمام تلاششون رو میکنن که دموکراسی مردم سالاری در عراق و سوریه رو و فلسطین رو شکست بدن و اسرائیل بمونه. اینا خدا چجوری دستشون رو میکنه؟ متأسفانه چون همه مردم جهان اسلام تشنه اسلامن و مسائلی مثل حجاب نماد اسلام شد، چون حجاب 70-80 ساله داره سرکوب میشه، جرمه، و تازه اینا به همون وعدهشون هم نتونستن عمل کنن که حجاب رو همه جا قانونی کنن، هنوز هم جای ممنوع. یک اسلام قلابی پس درست شد، گاهی در قالب شبه دموکراسی داعش رو تقویت میکنه، جنگ داخلی در عراق و سوریه و جاهای مختلف رو دامن میزنن، کنار آل سعود خبیث، رژیم های فاسد منطقه که فقط پایگاه های نظامی و پالایشگاه نفت غرب، امارات و قطر و فلان، همه با هم دست به دست هم بدن تا حکومت های کشورهای مسلمان سقوط نکنن و بیداری اسلامی رو تبدیل کنن به جنگ داخلی بین مسلمین، جنگ عرب و ترک و فارس و جنگ علوی و سلفی و شیعه و سنی و
تکفیری منحرف بکنن. همه جا رو از لیبی تا یمن تا عراق و سوریه تا همه جا تبدیل کنن به هرج و مرج و جنگ داخلی تا افغانستان. شما می الان تو افغانستان داعش بردن اونجا دارن تقویت میکنن علیه طالبان. حالا داعش آوردن که این داعش اصلا میگه ما با آمریکا و اسرائیل کار نداریم. حالا تو حرف بعضیشون گاهی میگن ولی اونجا خط قرمز. ولی دشمنان ما مسلمینن، شیعیانن و سنیایی که تکفیری نیستن. ببینید چی کار میکنن. خب پس سیستم سوم هم سیستم که مردم سالاری یا واقعا نیست، ظاهرا هست ولی باطنا تفکر تکفیریه. یعنی ترکیب صهیونیسم و تکفیریه، تکفیریگریه. این دو تا رو با هم ترکیب کردن. از یک طرف سکولارن، میگن ما حکومت دین نمیخوایم، از یک طرف با تکفیریای داعشن، از یک طرف با اسرائیلن. جبه های فرعی انحرافی باز کردن برای که مردم سالاری دینی گسترش پیدا نکنه، بیداری اسلامی منحرف بشه یا سرکوب بشه. حالا جالبه اینایی که اینقدر شعار علیه القاعده و داعش و نمیدونم تروریسم از این حرفا میدادن، حالا خودشون چون حریف مردم یمن و جای دیگه که نمیشن حریف انصار الله و اینا، خودشون به القاعده و داعش و اینا میگن بیان شما ها بیان کمک کن. با این که اونا شعار علیه حکومت عربستان و اینا هم میدن ها، ولی در عمل ضربه‌ای به صورت به اینا ها نزدن، ضربه‌ای به اسرائیل نزدن، ضربه‌ای جدی به اینا نمیزنن. میگن خیلی اما الان بخشی از یمن رو مثل عدن و اینا رو سپردن دست همین داعش و القاعده و تیپا، با این که ظاهرا خودشون میگن ما با اینا مخالفیم دیگه. یعنی خیلی شیر تو شیر شده اوضاع و خودشون دست خودشون دارن رو میکنن، مدام خودشون لو میدن. بعدم تو یک هچل افتادن، از یک طرف امثال این جریان های تکفیری و خلافت های سنی اسلامی رو، خلافت های تکفیری رو در واقع نه سنی، چون اینا خیلی از علماء سنی رو هم کشتن این تکفیری ها. اینا بیشتر تو سوریه و عراق بیشتر سنی ها رو کشتن ها تا شیعه رو. یک خلافت، دو سه تا خلافت تکفیری درست کردن. چرا اینا رو درست کردن؟ فقط برای که به کمک اینا جلوی انقلاب اسلامی رو بگیرن و جنبش مقاومت رو تو منطقه بشکنن. ولیکن تهش بالاخره تو اینا بخش مهمی هم از بدنه اینا جوانای مسلمانی هن که بازی خوردن. اینا یه وقتی متوجه میشن که بازی خوردن، همین الان هم بخششون متوجه هن. میگن چطور ما برای شما به نفع شما علیه جنبش مقاومت مثلا حزب الله کی اینا درگیر بشیم به اسم شیعه سنی و اینا، اما چطور شما ها قصر در برید؟ لذا میبینید بعضی از همین ها میرن تو پاریس عملیات انفجار و ترور رو اینا انجام میدن، میرن تو مترو لندن، میرن تو اسپانیا، میرن تو خود امریکا این کارا رو انجام میدن. اینا هم از کنترلشون در رفتن یه جاهایی، چون که القاعده هم اول علیه شوروی ساختن در افغانستان، بعد همون رو هدایت کردن علیه شیعه و ایران و اینا، ولی بعد از کنترلش از دست دادن. قاعده القاعده چند تیکه شد، یک بخشش در اختیار اینا موند، یه بخشش علیه اینا عمل کرد. یک بخشی از القاعده به رهبری بن لادن و اینا گفتن دشمن اصلی ما ایران و شیعه نیست، البته ما با اینا اختلاف داریم، ولی دشمن اصلی ما آمریکاست. اینا رفتن توی چند تا کشور آفریقایی، سومالی، کجا، تو همین یمن، جاهای مختلف عملیاتی کردن علیه آمریکایی‌ها. یا همین 11 سپتامبر در نیویورک که حالا ما با این نوع عملیات مخالفیم که مردم معمولی توش کشته بشن، اما با اصل ضربه زدن به استکبار خب یک نقطه مثبتی. بخشی از اینا کنترلش از دست اینا خارج شده و خارج خواهد شد. میخوام بگم اینا همه تلاش های مذبوحانه بوده که یا در برابر مردم سالاری دینی در انقلاب اسلامی که حکومت دینی مردمی تشکیل داد، جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی با رأی ملت تشکیل داده با انتخابات. اینا نه انتخابات دارن نه حکومت واقعا اسلامی است، بعد سر دوراه هم میمونن. اگه حکومت اسلامی خلافت اسلامی درست کنن تو کشورهای دیگه مثل سوریه و عراق اینا، بعد ازشون میپرسن ببخشید چجوریه که شما میخواین تو عراق و سوریه خلافت اسلامی و دموکراسی باشه، چرا تو عربستان نیست، نه اسلامی است نه دموکراسی، چرا تو قطر و امارات و اینا نیست، چرا تو مصر نباشه، چرا در بقیه کشوراتون نباشه؟ وقت سر این سوال گیر میکنن. اینا وقت مجبورن این قضیه رو یه جایی وا میدن، یه جایی با اینا برخورد کنن. اینا میگن جناح تکفیری ها در شرق جهان اسلام ها که به نفع آمریکا و اسرائیل عمل بکنن، یعنی تو عراق، تو سوریه، این داعشی ها حتی رفتن تو فلسطین، تو غزه، حتی گفتن حماس و جهاد اسلامی هم کافرن، گفتن اخوان المسلمین هم کافرن. این خیلی جالبه. ولی یک ضربه به اسرائیل نزدن، ولی رفتن جنگ بین فلسطینی ها را بندازن. گفتن ابن دارید این جریان تکفیری تحت عنوان خلافت و اینا در عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، اگر بتونه ایران، افغانستان، پاکستان اینا همه عمل کنه، یمن اینا، چرا؟ چون اینا همه از دست ما رفت، از دست اونا رفت، اینا از دستشون رفت، حکومتاشون سقوط کردن، حکومتای وابسته ها، یا آمدن متزلزل شدن در حال سقوطن، یا آمدن طرف ما، طرف اردوگاه انقلاب اسلامی. خودشون میگن 5 تا کشور عربی ملحق شد به اردوگاه انقلاب اسلامی، اینا از دست رفته، اینجا میگن خلافت اسلامی چون از دستشون رفت. تو عراق صدام نمیگفتن خلافت اسلامی، ولی حالا میگن. حتی میگن اگر این شعارا بره به روسیه، چین، اونجاها به اونها هم ضربه بزنه، اینم خوبه. این بخش شرقی جریان تکفیری تقویت شد. اما بخش غربیش، یعنی جریانهای اسلامگرای سنی یا حتی وهابی، با عملیات جهادی بخوان برن تو اروپا عمل کنن، تو فرانسه، انگلیس، ایتالیا، هلند، چون همه جا آدم هستن دارن، امریکا، اینا نه، نمیخوان بشه. تو آفریقا هم نمیخوان بشه، چون اونجا هنوز آفریقا و شمال آفریقا اینا هنوز تحت کنترلشون هست، هنوز نتونسته، چون تونس رو کنترل کردن، مثلم که در کنترلشون خارج شد، با اخوانیا بستن که آقا شما علیه اسرائیل حرف نزنید، با ایران فاصله بگیرید، ما میذاریم شما باشید. بعد عربستان اینا کودتا کردن. میخوان خلاصش عرض کنم، یک بام و دو هوا با این جریان‌های تکفیری برخورد کنه غرب و رژیم‌های منطقه. اون جایی که کنترل از دستشون در رفته، مثل یمن، عراق، سوریه، افغانستان، کجا، اونجاها اینا رو تقویت میکنه به اسم تشکیل خلافت اسلامی، اینا ضربه بزنن، یکی به جبهه مقاومت، به انقلاب ما، به اردوگاه وسیع انقلاب اسلامی، یکی هم به رقبای آمریکا، مثلا چین، روسیه، مسلمانان آسیای میانه علیه روسیه اقدام بکنن و اونجا برن خلافت اسلامی درست کنن یا چی. اما اگه قرار باشه مثلا تو اروپا، بوسنی و هرزگوین، تو بالکان، تو آلبانی، هیچ کس نمیگه، همین نه این رژیما نه غربیا اجازه نمیدن اونجا کسی شعار خلافت اسلامی تشکیل بده، در حالی که خیلی از نیروهایی که دارن از توی منطقه میجنگن بخششون از همونجا ها اومدن. تو بوسنی اینا حمله کردن به 40-50 جا، تقریبا یک جمعی رو 10 نفر از جریان ها، تو اخبار آمده بود 10 نفر از جریان های به اصطلاح وابسته به القاعده و فلان اینا رو گرفتن. دقت میکنید؟ این یک بام و دو هواست. خب اینم دسته سوم، یا دموکراسی های لائیک غلابی با گرایش لائیک اما با ادبیات مذهبی، یا خلافت های تشکیل خلافت هایی به اسم خلافت اسلامی، به اسم حکومت دینی اما غیر مردم سالار، دیکتاتوری و خشونت به سبک داعش و تکفیری ها. پس ببینید، مردم سالاری دینی که شعار انقلاب اسلامی است، با این سه نوع سیستم حکومت مرزبندی داره. یک چی بود؟ دیکتاتوری های لائیک غیر دینی، مثل 90% حکومت ها در جهان اسلام و غیر او، که هم دیکتاتوری مردم سالاری نیست، هم بیدین، لا مذهبه، دینی نیست. این یک. دسته دوم چی بود؟ کشورهایی که دموکراسی دارن، حالا یا از نوع لیبرال یا سوسیال، چپ و راست، دینی هم نیستن، ادعای دین هم ندارن، با اونم مرزبندی شد، که این در کشورهای زیادی نیست، در بخشی از کشورهاست، عمدتا 7-8 کشور در اروپا و بعض جای دیگه. سه چی؟ دیکتاتوری به اصطلاح مذهبی که مردم سالاری نیست ولی شعار دینی میده. مردم سالاری دینی با این سه تا دسته‌بندی داره مرزبندی کرد. اینا در واقع هر ستا رو به رخ میکشن در برابر مردم سالاری دینی، که یک پرچم جدیدی است که بالا رفت. به این سوال که آقا بالاخره انتخابات رأی مردم مشروعیت میدهد، یا شما میگید از طرف خدا یک کسانی تعیین شدن که اینا مشروع هستن، چه بهشون رأی بدن چه بهشون رأی ندن، و اگر این است چه نیازی است به انتخابات و نظام جمهوری و حرفا؟ اصلا همون خلافت اسلامی که اینا میگن همون باشه دیگه، حکومت اسلامی. چون چطور ما میگیم ولی امر مسلمین جهان؟ اونا هم یه خلیفه مسلمی در برابر ما اینا رو درست کردن، چون دیدن جناح کفر از جناح اسلام شکست خورد، ملت‌ها آمدن طرف اسلام‌گرایی، همه جا شعار حکومت اسلامیه، دیگه به اسم سکولاریسم و دموکراسی غربی و این حرفا، پیشرفت و تمدن و این چیزا دیگه نمیتونن کلاه ملت‌ها رو بردارن. همه دارن میگن ما حکومت اسلامی می‌خوایم. آخه همه دنیا جهان اسلام نگاه کرد، اینا باور نمی‌کردن بشه که، دیدن شد. بعد دیدن موند. بعد دیدن گفتن 6 ماه دیگه سقوط می‌کنن، 3 ماه دیگه می‌دیدن نه بابا مونده قوی شده، شروع کرده به تمدن سازی. علی رغم همه مشکلات، تحریم‌ها، گرفتاری‌ها، داره تمدن سازی می‌کنه. بعد دیدن گسترش پیدا کرد. بعد دیدن همین جمهوری اسلامی که اینا گفتن تمام میشه الان از بین میره، حالا خودشون میگن 4-5 تا کشور جز اردوگاه انقلاب شدن. همین تفکر انقلاب ما رفت به تمام جهان، به خود اروپا و آمریکا، همه جا. حتی این جوانای نادانی که به داعش ملحق نمیشن، همینا هم تحت تاثیر انقلاب ما بود. اینو بدون اینا بخش هزاران نفر از اینا از اروپا و آمریکا ملحق شدن به اینا. اینا چون میگن سنی ان و خلافت اسلامی و سنی، بعضیشون یه عده مزدورن اما یه عده هم فریب خورده. این فریب خورده هاشون هم تحت تاثیر انقلاب ما اینجوری شدن، چون اینا اغلبشون تو اروپا و آمریکا، بعضیشون به دنیا اومدن اونجا دانشگاه درس خوندن، طرف دوست دختر دوست پسر مشروب، مثلا اینجوری بزرگ شدن. حالا یه مرتبه دو من ریش میذاره، دشتشه میپوشه، دختره هم پوشیه میزنه، روبنده میزنه، پاموشن میان اینجا خلافت اسلامی درست بکنن. همین هم تحت تاثیر انقلاب ما بود، چون اصلا تا قبل از انقلاب ما کسی تو این دوره صحبت حکومت اسلامی نمیکرد یا خلافت اسلامی، نه سنی نه شیعش. منتها بازی خوردن، افتادن تو تور دشمنا که از اینا میخوان علیه ما استفاده کنن. گیرم هستن که بد نکنه اینا علیه خودشونم به کار بیافتن که یک جاهای افتادن. فعلا این هچلیه که درست کردن، میخواستن برای ما درست کنن. فعلا این تیر هم به این طرف میاد، هم گاهی کمانه میکنه به خودشون میخوره، تا ببینیم چی میشه در آینده. ما تو یک مرحله بسیار حساسی هستیم ها برادران و خواهران. تمدن اسلامی جدید داره در جهان ساخته میشه. بهترین الگوش هم کشور ماست، ایرانه. چون اولین ملتی که موفق شد یک رژیم دیکتاتور غربی سکولاریستی رو سرنگون کنه با قدرت مردم، نه با جنگ، جنگ مسلحانه، و بعد حکومت بسازه، بعد تو تحریم و محاصره از همه عالم فشار میارن این بمونه و بعد قوی بشه، بشه یه قدرت جهانی. که معاون رئیس جمهور آمریکا گفت تو قرن 21 4 تا کشورن که سرنوشت جهان رو تعیین میکنن: آمریکا، روسیه، ایران، چین. معاون رئیس جمهور آمریکا گفت این 4 تا ابرقدرت، قدرت‌های اصلی جهانن تو قرن، همین قرنی که شروع شده، قرن 21 میلادی. چرا این حرفا رو میزنن؟ ما تو یک همچین مرحله‌ای هستیم. رضا آقا، این جایی که اشکالات داریم، اشکالات ما داریم تو کشور، تو حکومت، هنوز آدم گاهی بهش نمیدونم 1000 میلیارد کجا فلان، یا آمار طلاق بره بالا، یا مسائل از این قبیل، اینا رو باید یک جوری حلش بکنیم. یه عده زحمت میکشن، مسائل درست میکنن، تبیین میکنن، افکار عمومی جهان قانع میشه، یه عده خون دارن میدن. هنوز داریم شهید، ما داریم خط شهادت بسته نشد، کور نشد. ما تو همین از اول محرم تا الان به نظرم 50-60 شهید، 100 شهید شهید داشتیم آمده. بچه ها دارن خون میدن. بعد ما ببینیم که باز هنوز توی بخشی از حکومت باز گنگکاری باشه، باندبازی، رفیق بازی، خبر برسه که فلان جا رشوه دادن، فلان جا اختلاس کردن. اینا خیلی بده، اینا پدر ما رو در میاره، اینا پدر ما، اینا رو باید اصلاحش کنه. از مشکل ترافیک و محیط زیست و هوای آلوده و اینا بگیر تا مشکلات بسیار مهمتر مثل طلاق و مثل مواد مخدر و این چیزا. ما اگه اینا رو نتونیم یه فکری برای اینا برداریم، تمدن سازی الگو با مشکل مواجه میشه. این مشکل رو باید حل کنیم. اون مکتبی و جبهه‌ای و امتی که درگیر نیست، طبیعتاً دغدغه فعالیت‌های اطلاعاتی، ضد اطلاعاتی، جاسوسی، ضد جاسوسی، اینا رو نداره دیگه. در حالی که اونم باید داشته باشه، چون وقتی یه ملتی واداد و به همه گرا داد که من ذلت پذیرم، هر کی تو سر ما بزنه ما چیزی نمیگیم، بیاین ما رو اشغال کنین، پیامش اینه دیگه، بیاین غارت کنین، بیاین توهین کنین، میتونید تجاوز کنید، با عکس العمل جدی ما مواجه نمیشین. ما اهل انتقام نیستیم، ما گاردمون بازه،
پذیراییم، پذیرایی میکنیم، مثلا مهمان ما این، بیاییم. وقتی که ایران اشغال شد تو جنگ بین الملل دوم، این محمد علی فروغی که یه انسان حقیر، یک انسانی که ملا باسواد و همه چیزو میفهمید، اما خودشو فروخت. همین کسی که سیر حکمت در اروپا و فلان دار نوشته و آدم باسوادی بود، اول هم حرفای روشنفکری و اصلاحاتی اینا میگفت، بعدن جز عوامل درجه اول غرب به خصوص انگلیسا شد در ایران و تقریبا یکی از متفکرهای اصلی رژیم رضاخان و پهلوی شد در خدمت بغل. وقتی ایران اشغال شد، بعضی آمدن گفتن آقا حمله کردن آمریکایی‌ها، شوروی، انگلیسا، ارتششون وارد ایران شده. گفت چیزی نیست، موقته، بالاخره که میرن. اینجوری جواب داد نخست وزیر ایران. اون روزا شو که اصلا هیچی، نوکر و حقیر و جلوی مردم گردن کلوف، جلوی ارباباس، جلوی انگلیسا، جلوی روسا، اینا ذلیل و ترسو. همین فروغی میگه وقتی که اشغال ایران شروع شدش، داشت شروع میشد و معلوم بود دیگه، چون این گرایش به هیتلر پیدا کرده و فکر کرده بود هیتلر داره برنده میشه، میخواست اربابش عوض کنه. بعد که شکست خورده، اینا آمدن داشتن میامدن، معلوم شد دارن شکست میخوره و ایران گرفتن، فهمید دیگه دوره او تمام شده. میگفت ظرف یک مدت کوتاهی هر روز میدیدمش از روز قبل لاغرتر میشد و میترسید. میگفت شبا خواب ندارم. می آدمی که جلوی مردم اونقدر دیکتاتور و گردن کلوف بود و همه میترسیدن، جلوی ارباباش اینجوری. حالا اونجا فروغی میگه که چیزی نیست، مهمانن، میان میرن، اینا خودشون کشور دارن، بیکار که نیستن بیان اینجا. این طرز ادبیات. خب یعنی که هر کی آمد خوش آمد. برای اولین مسئله وقتی داره صحبت از مخفیکاری میشه، مخفیکاری هم در حمله، هم ضد حمله، هم تک، هم پاتک، معنیش اینه که حتی یک جامعه ای که اهل مبارزه نیست، برای دفاع از خودش باید اهل مبارزه باشه در حد اقلش، و الا دنیاش به گند کشیده میشه، هلاک هرس و نسل میشه. خداوند در قرآن میفرماد که اگه مقاومت نکنید، در برابرش فرعون میاد، یذبحون ابناءکم، مردانتون رو همه رو ذبح میکنن به وضع بد. تازه یذبحون هم نمیگه، یذبحون یعنی قتل با شکنجه و توهین‌آمیز، قتل بد، قتل عام است، بد. بعد و یستحیون نساءکم، زناتون هم زنده نگه میدارن برای که استثمار کنن. بعد این تعبیر داره، یسومونکم سوء العذاب، یسومونکم سوء یعنی میچرونن شما رو. صائم یا صائمه در لغت عرب گوسفندی که داره میچره. یسومونکم یعنی شما رو میبرن چرا، منتها چی میچرید؟ عذاب میچرید، اونم عذاب معمولی، نه سوء العذاب. یعنی اگه وابدید، مقاومت و مبارزه نکنید، نه برای حمله به دشمن، برای دفاع از خودت حداقل، دنیات هم آباد نمیشه. این وضع مرداتونه، این وضع زناتونه، و مردمتون باید برن عذاب بچرن. یعنی هرچی هم میچرید با لذت قورت نمیدید، با سوء العذاب قورت میدید، یعنی تحقیر، قارت، ناامنی. پس این اولین مسئله. تقیه که عنوان عام است برای مبارزه مخفی، یک عنوان شرعی قرآنی است، حالا عناوین دیگه هم ما در باب داریم، ولی کلمه تقیه، اصلا تقیه مال مجاهده، مجاهدین تقیه میکنن، قائدین که تقیه نمیکنن. قائد میگه تقیه میخواد، کسی که در مبارزه نیست که تقیه لازم نداره. تقیه وقت مثلا میگه آقا کجا بودی؟ خب کسی که داشته عملیات میکرده علیه حکومت فاسد یا علیه ابرقدرت ها، قدرت های جهانی، باید ضربه بزنه، ضربه نخوره. تقیه یعنی ضربه بزن، ضربه نخور. تقیه معنیش این نیست که ضربه نزن، ضربه نزن. ببینید دو تا برداشت، برداشت کسانی کردن به نام تقیه، مبارزه رو رها کردن، گفتن تقیه یعنی ضربه نخور. خب گفتیم حالا چیکار کنیم ضربه نخوریم؟ گفت ضربه نزن تا ضربه نخوری. خب اینکه یعنی ترک مبارزه. تقیه یعنی مبارزه مخفی، خلاصش مبارزه عقلانی و پیچیده. این معنی تقیه، چون وقایه یعنی همین حفاظت. اصلا میدونی اصلا کلمه وقایه یعنی حفاظت، نگهداری. تقوا هم که میگن، تقوا الله، تقوا هم همینه، یعنی خودتو پاسداری و حفاظت کن. به لحاظ معنوی تو جبهه الله باش. اصلا تقیه تقوا معنای هستیش حفاظت. تقوا الله یعنی خودتون حفظ کنید تو مسیر خدا، هر کاری میکنی شاخصت خداوند بشه، خودتو با او تنظیم کن تو همه تصمیم ها، فعلت، انفعالت. اینایی که تقیه رو تبدیل کردن به عنوان پوشش، گفتن اصلا مبارزه نمیگن. آقا چرا مبارزه نمیکنی؟ میگه آقا تقیه واجبه. تقیه واجبه، مجاهد تقیه میکنه، قائد کسی که مبارزه نمیکنه که احتیاج به مخفی کاری و تقیه نداره، چون وقتی تو ضربه نمیزنی خب ضربه هم نمیخوره دیگه. این که قعوده، تقیه نیست، فرار از جبهه است که قرآن میفرماد شرک کفر و هر کس پشت کنه به دشمن عقب نشینی کنه، قرآن سری میفرماد اهل جهنمی. فقط یک استثناء میکنه، عقب نشینی تاکتیکی. خداوند در قرآن میگه فقط یک استثناء داره، عقب نشینی مقطعی تاکتیکی، یعنی نرمش قهرمانانه موقت تو تاکتیک برای که ضربه بعدی رو محکمتر بزنی. یه جا تو درگیری تو عملیات مجبور میشی 2-3 کیلومتر به عقب، تا بعد همونجا یا جای دیگه 10 کیلومتر بری جلو، این برای که کمتر تلفات بدی و بیشتر ضربه بزنی، نه که کلا بگی چون تریم تلفات میدیم کلا دیگه بریم عقب بلش کن. نه، اون که تقیه نیست، فراره. آقا کجا بودی شما الان؟ دیروز کجا بودی؟ چی آقا؟ نمیشه گفت جایی بودم، نمیشه فلان. تو کجا بودی دیگه؟ تو یا همون بودی یا تو مغازت بودی داشتی دید میزدی یا داشتی چلو کباب میخوری، تو که دیگه تقیه نداری که دیگه. دیروز کجا بودی آقا؟ نمیتونیم بگیم. یا خوابیده بودی یا مهمونی بودی، تقیه مال تو نیست. کی تقیه؟ یک کسی که دیروز رفته ضربه زده به دشمن. حالا میگن دیروز کجا بودی؟ میگه اینا من فلان جا بودم، داشتم تو بازار تو مغازم بودم، فلانی هم بود. چجوری میشه پنهانکاری واجب میشه؟ راست گفتن به دشمن در حد ازایی سر و در روایت اهل بیت در حد شرک و کفر. برای که اینجا یک حرام ذاتی، یه اولویت پیدا شد، تزاحم بین اهم و مهم شد. دروغی که ظالمانه است بد است، دروغی که ظالمانه نیست بد نیست. اگر به دشمن راست بگی، مثلا فرض کن الان یک کسی ببینش بگه آقا شما دیروز بهش میگفتن شما قراره چجوری انتقام بگین از آمریکا، بگه که بالاخره چون دروغ حرامه، بله ما قراره شب مثلا موشک بزنیم به فلان جا. این که راستگویی نیست، صداقت نیست. چرا میشه و باید به دشمن دروغ گفت؟ برای که اصلا دروغ چرا حرامه؟ چون ظلمه. 99% دروغایم واقعا ظلمه. یعنی فردا کسی نمیتونه بگه ها منم پس تشخیص دادم اینجا دروغ عادلانه است، من دروغ میگم. نه، همچی حقی نداری، همچی حقی نداری. یک حرام رو مرتکب شی برای یک مستحب، بقول مثلا طرف مخواد برای یک زیارت کربلا یا مخواد برای حج، یک مستحب رو انجام بده، 10 تا دروغ میگه، 10 تا حرام رو انجام میده که یک مستحب رو مخواد انجام بده، حق نداری. آقا عبادت حج باشه، اون مستحب، تازه واجب هم باشه، نگفتن این واجب رو به شرط دروغ انجام بده. چون وقتی که بحث اهم و مهم و مصلحت نظام و این چیزا مطرح میشه، بابی باز میشه که هم به شدت قابل سوء استفاده هست که خیانت، گناه، دروغ عادی و توجیه بشه، مرز مشروع و نامشروع برداشته میشه. مثلا تجسس اصالتا به عنوان اولی، تجسس در حریم خصوصی همه، حتی آدمای بد، حرامه. یعنی حتی فرد فاسد، گناهکار، تجسس در حریم خصوصیش برای که کشف کنیم پنهانی داره چیکار میکنه، این جزء حرام شرعی قطعی و حتی جزء گناهان کبیره است. چون در قرآن صریح میاد، بعضی‌ها میگن یک ملاک اصلی گناه کبیره اینه که آیا در قرآن آمده یا نه. خب در قرآن آمده، این بحث نهی صریح از تجسس. خب همین حرام یه جا واجب میشه، نه تو حریم خصوصی همه. اون جایی که حریم خصوصی طرف دیگه حریم خصوصی نیست، داره به حریم عمومی ضربه میزنه، یعنی طرف نشسته تو خونه خصوصی مخفی داره نقشه میکشه برای ضربه زدن به امت، داره خیانت رو طراحی میکنه، داره برای گسترش فساد برنامه‌ریزی میکنه. اینجا دیگه زیرزمین خونه تو حریم خصوصیت نیست، چون تو داری از اونجا تعرض میکنی به حریم عمومی. دیگه عنوان شرعی عوض شد. تا الان تجسس در حریم خصوصی تو بود، حرام بود، حتی اگه آدم بد و فاسدی هستی. میدونین امام یکی از جاهایی که شنود رو حرام کرد میگفت، چون بعضی رفتن شنود کرد، آقا فلان کس ما شنود گذاشتیم تو خونهش، مثلا اینجوری که میگه نیست، مثلا اهل گناه، اهل فساد فلان اینا. امام به شدت تعرض کرد، شما غلط کردید، همچی کاری کردید. اگه آگاهانه این کارو عمدن کرده بودید، همین این تعبیر امام دیگه، همین الان میگفتن برن شلاقتون بزنن. راجع به یکی از مسئولین جمهوری اسلامی بود دیگه، میدونید احتمالاً دهه 60، گفت آقا توی اتاق شنود گذاشتیم، نمیدونم میکروفون گذاشتیم فلان، فهمیدیم این با فلان زن خانم ارتباط داره و فلان. امام عصبانی شده بود، گفت حد شرعی داره این کار شما. اما در یک مواردی، چون آخه آدم کم کم وسوسه هم میشه، فضولی و تجسس و مسائل خصوصی و رقابت و کینه و حسادت و انتقامای شخصی و باندی و قدم به قدم توجیه کنی. خب آقا اگه قرار به میکروفون و دوربین مخفی باشه، هیچ کس سالم نمیمونه، چون هیچ کس معصوم نیست. همه ما در زندگیمون گناهانی، انحرافاتی، لغزش‌هایی داشتیم و داریم و خواهیم داشت. هر کی بگه نه دروغ میگه. مطال لغزش ها متفاوت سطوح مختلف. اصل در فرهنگ اسلام کتمان، مدارا، تجاهل. تجاهل حتی اگه میفهمی خود تو باید به او رو بزنی. تقافل. حضرت امیر تو نهج البلاغه میفرمان که حکومت اسلامی باید تا میتونه خودشو بزنه به او رو. میگن بزن خودتو به کوچه علی چپ. دیدی ولی بگم اصلا که نیدم که چی بوده. طرف شرمنده میشه میگه آقا ببخشید چی اینا فلان، یه مسئله رو عوض میکنه. یکی از گناهان بزرگ گشتن دنبال فساد و لغزش افراد در زندگی خصوصیشون، گناه کبیر است. ولی او اتفاقی که جایز بلکه واجب میشه، که حالا نمونه های زیادی هم تو روایات داریم، که اصلا باید نفوذ کنه بین دشمن دیگه، او حریم خصوصیش نیست، حریم عمومی. او تو اتاق مخفی نشسته ولی داره برنامه‌ریزی میکنه برای ضربه زدن به حریم عمومی و امت، یا فساد، گسترش فساد تشکیلاتی سازماندهی شده، یا مسائل امنیتی، ضد امنیتی، این حرفا. حتی شما ببین زیر شکنجه آیه که نازل میشه راجع به تقیه، یکیش اینه دیگه، عمار و پدر و مادرش زیر شکنجه، شکنجه های شدیدی که به شهادت پدر و مادرش منجر میشه. یاسر و سمیه پدر مادر عمار اولین شهدا مرد و زن اسلام هستند، زیر شکنجه شهید شدن جلوی چشم عمار. خودش هم شکنجه های فوق العاده شدیدی شده و بالاخره آخرش ایشون یه چیزایی رو میگه که اونا میخوان، یک بخشی رو میگه. بعد که دیگه میگذره و رها میشه و اینا، گریه میکنه و استغفار و توبه و میگه مجازات من مرگه و من کافر شدم، مشرک شدم. چون زیر شکنجه شدید اینا خواستن مثلا من به پیامبر مثلا اهانتی بکنم، یه چیزی بگم، حرفم یا حداقل حرفمو پس بگیرم، زیر شکنجه بگم آقا نه ما اشتباه کردیم مثلا فرضاً. آیه قرآن نازل شد به پیامبر اکرم که بگید به فلانی، بگید و به این تیپ بچه‌ها بگید تو خائن نیستی، تو مشرک نیستی. ای که زیر شکنجه، بله اطلاعات ندی، خیانت نکنی، یه بس، اما که زیر شکنجه حالا یک چیزی گفته بگو تو هم گفتی، این مهم نیست، این خیانت نیست، این تقیه است. یعنی اگر زیر شکنجه شدید یه چیزی بگی که باعث بشه ضربه سنگینی به اسلام یا مسلمین بخوره، این حرامه، تا میتونه آدم باید نگه، ولی شهید میشه. البته حرف زدنش آسونه، ولی یه وقت هست که گرفته اونجا دارد میزنه، میخواد به حساب خودش تو رو بشکنه، جلوی دوربین هم نمیاد که به اسلام ضربه بخوره، همونجا داره تیکه تیکت میکنه، میگه باید بگه غلط کردم. اونجا فرمود این تقیه است، بگو آخر آقا جون غلط کردم. مثل تو خیابون شما میگم تو چهار تا آدم مست نرخت چاقو کشیدن وسط شب، نصف شب تو کوچه دورت واسیدن با چاقو، میگن باید ایره بگی. حالا اینجا اگر کسی گفت نمیگم، کشته شد، این شهیده، حتما شهیده. اما اگر کسی گفت که خیلی آقا چی بگم، دیوانه مست نصف شب تو کوچه مالگیر آورده و چاقو، باید بگی که مثلا فلان، او خیلی خوب فلان، بیشتر هم اگر میخوای بگم میگم. اینم هیچ گناهی نکرده، بلکه به یک تکلیف شرعی عمل کرده. اما یه وقت بخواد به اسلام تو افکار عمومی ضربه بزنه یا یک چیزی رو بگه که باعث بشه یه ضربه بزرگی بیاد. اونا دیگه نه. اینجا این نبوده قضیه عمار. خب آیه نازل شد که شما چیزی نیست، مشکلی نیست این قضیه، اینا تقیه است. زیر شکنجه میتونی تقیه کنی. در واقع این تقیه فریب بازجو، فریب شکنجهگر، فریب قدرت. ضربه نخور، ضربه بزن، ولی نه اینکه ضربه بزن به خودی یا اینکه دیگه ضربه نزن تا ضربه نخوری. هیچ کدوم، نه خیانت نه قعود، ادامه قیام. پس اولا این مسئله تداوم مبارزه است، تقیه یعنی ضرورت مبارزه دائمی است، نه ترس، نه ترس. بعد در یه مرزی داره دیگه، آدم نمیتونه هیچ کار نکنه کلا بگه که تقیه تقیه. یه جایی میشه همین تقیه‌ای که واجبه، که امام علیه السلام فرمودن تقیه دینی و دین و آبایی، تقیه سبک منه، روش منه، مذهب منه و پدران من. چرا؟ کی تقیه میکنه؟ کسی که در خطره. چرا در خطری؟ چون مبارزه داری میکنی از طرف صاحبان قدرت، تو در خطری. چون در خطری تقیه میکنی، اگه مبارزه نکنی که در خطر نیستی، تسلیمی، وادادی.